خود و کارخانجات چای کشور نیز حدود 85% سهم خود را بابت تحویل برگ سبز چای و مطالبات کشاورزان پرداخت کردند. رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد طبق قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای سال 1400 قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه 1 6690 تومان و هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه 2 نیز 4781 تومان تعیین شده است. جهانساز میزان برداشت برگ سبز چای از ابتدای سال جاری تا کنون را 126 هزار تن اعلام کرد. جهانساز با اشاره به آغاز چین پاییزه از چند روز گذشته پیش بینی کرد در چین پاییزه که تا پایان مهر ماه ادامه دارد 8 تا 10 هزار تن برگ سبز چای از باغات استانهای گیلان و مازندران برداشت شود. رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد با وجود تنش‌های محیطی، خشکسالی و سرمازدگی در سال جاری تا کنون 28351 تن چای خشک در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% افزایش نشان می‌دهد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
زندگی از نو.
خدای مهربون و سلام. سلام شما که قلک دلتون پر از سکه های امید و آرامش و عشقه. سلام. امروزم با زندگی از نو همراه شما هستیم. راستی میدونین به کی میگن رستورانگرد؟ میدونم. میدونم که همه شما حداقل یه بار بنا به هر دلیلی به رستوران رفتین. اما امروزه رستورانگردی تبدیل شده به یه سبک زندگی. منظورم این نیست که اگر چند ماه یک بار یا حتی ماهی یک بار رستوران تشریف میبرید شما آدم رستورانگردی هستید، نه. اما رستورانگردا تمایل زیادی به گشتن رستورانهای جدید دارن. شما چقدر میل به رستورانگردی تو وجودتون هست؟ این روزا رستورانگردی یکی از مهمترین تفریحات مردمه و برای بعضی ها درآمدزا هم هست. رستورانگردی باعث درآمد شما شده؟ یا هزینه هاتون رو بیشتر کرده؟
من شخصا تو ماه به رستوران رفتن هلوش 500-600 تومان هزینه میکنم شخص خودم به تنهایی، که 3-4 دفعه شو غذای خوب میخوریم بیرون، بعد معمولی هم غذا میخوریم مثلا رستوران های متفرقه، اونا هزینه هاش کمتره. اگه بخوای همش اونجوری بری خب میتونید تعداد بالا غذا بخوری، ولی ترجیح ما با اینکه همه جا غذای خوب نمیدن ترجیح میدیم از رستوران خوب غذا بگیریم که خب هزینه‌اش بالاست هزینهش زیاد در میاد. ولی با خانواده هم مثلا بخوایم ما هفته تقریبا یه بار بیرون غذا میگیریم. قبلا ما بیشتر این کارو میکردیم، الان یه ذره هزینه های غذا رفت بالا، نمیشه این کارو انجام داد مثل قدیم زیاد، ولی بازم هست توی برنامه روزانه‌مون دیگه، برنامه هفتگیمون. و به نظرم کار خوبیه، میتونه تفریح خوبی باشه برای اینکه کنار خانواده‌ات باشی، لذت ببری، همین که شخصا بری بیرون با دوستات میتونه تفریح خوبی باشه.
رستوران رفتن یه رفتار اجتماعیه، یک موقعیت اجتماعی مثل تولد، سالگردها، سالمرگها، بله همه اینا باعث جمع شدن آدمها در یک مکانی مثل رستوران میشه. اما گاهی افراد در رفتن به رستوران های جدید هزینه هامون رو به شدت بالا میبره و مدیریت درست رو از ما میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی صفاری هستم، دکتر اقتصاد، مدرس دانشگاه. موضوع امروز ما هزینه های رستوران گردی هستش. خب با توجه به اینکه اکثر اعضای خانواده الان شاغل هستن، یعنی هم خانم هم آقا شاغل هستن، بیشتر غذا از بیرون خیلی زیاد مصرف میشه و شاید یکی از این هزینه ها هزینه های رستوران گردی باشه که هزینه‌هاش هم بالا رفته، چرا که مواد غذایی افزایش پیدا کرده و گوشت و مرغ و اینا چون قیمتش رفته بالا، این هزینه‌ها خیلی بالا رفته. اما توصیه اینه که ما، مثالی که من می‌زنم، در 2014 که بحران به وجود اومد و سطح درآمد مردم آمریکا کم شد، خب اونا حتی صبحانه‌شون هم سفارش می‌دن از بیرون براشون می‌آوردن. وقتی کم شد میبینیم ما یه عالمه کانال های به وجود اومد که آشپزی فوری رو به خانواده ها آموزش بدن. اگر شما میرید در این در از خیلی از فروشگاه ها میبینید غذای نیم پخت درست کردن که افراد بتونن غذا رو در خونه درست کنن، چون هزینه رستوران گردی بالا رفت. لذت آنی هستش، اینطوری نیست که شما وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید رستوران گردی لذت ببرن، یک لحظه شما میتونید این غذا رو در خونه درست کنید، میتونید نیم پز بگیرید و درست کنید، میتونید به تو رستوران بخورید. مطمئنن هزینه رستوران گردی بالا هستش و توصیه نمی کنم که حتما از این استفاده کنید، اما کسانی که توان دارن برای تفریحشون میتونن هفته یه بار برن، اما حتما حواستون باشه که یک هزینه بسیار بالایی در خانواده ها هستش و به نظر هزینه کالای لوکس هستش تو اقتصاد و خیلی الزام نداره که حتما خانواده ها بدون این هزینه نتونن زندگی کنن، میتونن خودشون مدیریت کنن و بهترین غذا رو در خونه درست کنن. خیلی ممنون، متشکرم.
زور جمعه رو برای رفتن به رستوران انتخاب میکردن، اونم خیلی ساده و صمیمی، دست زن و بچه و اهل خونه رو میگرفتن و میبردن به چی؟ بله به نزدیکترین چلو کبابی محلشون. هنوز خیلی از ماها حال و هوای رستوران های قدیمی تو سرمون هست.
والا سالای جوونی من که دهه 50 بود، ما هم اینجا زندگی نمی کردیم، شیراز زندگی می کردیم. اون موقع مثلا دورای دبیرستان ما بود، رستوران زیاد نبود، بیشتر ساندویچی بود، بود چلو کبابی و اینا هم بود، نه که نبود، ولی اون من جوونا بیشتر ساندویچ می خوردن، ساندویچ های ارزون بود، قیمت ها خیلی ارزون بود، همبر می خوردن، که خب البته همبرگر رو شیراز همبر میگن، همبر می خوردن. بعد همین با دوستامو نگی میرفتیم، همین یه ساندویچی تموم شد رفت. انقدر رستوران نبود، خیلی زیاد نبود، چون همون چند تایی هم که بود بالاخره یه عده ممکن بود بیشتر برن، بسته به جیبشون بود دیگه، به درآمدشون و نوع خانواده. ولی خب اکثرا مردم تو خونه غذا رو درست میکردن. حتی ما پیکنیک هم که اونجا میرفتیم، همیشه بعد از ظهر منو داداشم با توی جلو تلویزیون فیلم سینمایی رو میدیدیم، بعد مادرم هم اون بر تو آشپزخونه کتلت درست میکرد که ما غروب می‌خواستیم بریم بیرون، همه چی رو مهیا آماده میرفتیم. رفته رفته دیگه هم به علت اینکه تقاضام زیاد شد، بالاخره عرضم زیاد شد، رستوران‌ها بیشتر شد، بیشتر باب شد که بیرون غذا خوردن و همینجور رفته رفته داره بیشتر میشه، خیلی زیاد. مثلا اون موقع تو شیراز یکی دوتا مغازه پیتزا فروشی نبود، تازه توی شیراز که حالا اینقدر خارجی و اینا میومدن توریست داشتن، حالا یه پیتزا اونم یه نوع خیلی زیاد نه اصلا وسعتی نداشت، اونم هر کس میرفت میگو ما رفتیم اون مغازا. ولی الان این همه زیاد شده و فکر میکنم دیگه الان چیزی نیست که بشه جلوشو گرفت، منتها درآمدها کم شده. خوب است یه وقتایی هفته دو هفته یه حس خوبی میده، حالا هم به جوونا هم به مسنای مثل ما یه حال خوبی میده که آدم کار نمیکنه. یه وقت تو خونه الان دیگه بابم شده، یه وقتی غذایی نداریم یا مریضیم یه چیزی زنگ میزنن و میارن دم در و خیلی راحت لایت میخوری و تمومشه میره. ولی الان من به نظر خودم با این سنم فکر میکنم که اگر جوونا یا حتی همون همه ما کلن جوونا نه خانواده ها برنامه ریزی کنن، حالا ماه یک دفعه رو هم که رستوران ببرن، هم برای حال و هوای بچه ها خوبه، با هم بودنشون اون بیرون خوبه، یه صمیمیتی میاره.
برکت زندگیتون افسون و خدا نگهدار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنین، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران. اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
Oh. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
به نام خدا، سلام. به فانوس دریایی رادیو اقتصاد خوش اومدین. اینجا امواج رادیویی با امواج دریا همسو میشن و ما رو با دریایی ها و دریا نوردا و هر اون چه با اونها مرتبط میشه آشنا میکنن. پس دل به دریا بزنین و با فانوس دریایی رادیو اقتصاد همراه بشین. در تمامی دوره‌های تاریخ ایران از زمان داریوش تا حالا، کشتیرانی و حمل و نقل دریایی همیشه یکی از محورهای عمده سیاسی اقتصادی کشور بوده. حالا هم که می‌دونین حمل و نقل دریایی شاهرگ اصلی در صادرات و واردات کالاهاست و قطعاً کوچکترین وقفه‌ای توی اونها می‌تونه به اقتصاد کشورمون آسیب برسونه. مهمترین برتری حمل و نقل دریایی نسبت به بقیه روش‌های حمل و نقل مقرون به صرف بودنش از نظر اقتصادیه. هم از بقیه روش‌ها ارزان‌تره و هم مناسب‌ترین روش در صنایع سنگینه. کشتی‌های بزرگ اقیانوس پیما و تانکرهای بزرگ نفتکش حوزه عملکرد دریایی رو گسترش دادن و همراه با اونا حوزه‌های دیگه دریایی هم رونق بیشتری پیدا کردن و روز به روز پررنگ‌تر میشن، مثل ماهیگیری، شناسایی زیردریایی‌ها و استفاده از انرژی مفید آب. کشورهایی که به آبراهای بین‌المللی دسترسی دارن مثل کشور خودمون به صورت بالقوه از مزیت نسبی برای تجارت و ترانزیت کالا برخوردارن. اما نکته اینجاست که بهره‌گیری از این برتری نیازمند در اختیار داشتن ناوگان دریایی مناسب هم هست که مطمئن و منظم باشه و تجهیزات بندری پیشرفته‌ای داشته باشه و با حوزه‌های حمل و نقل زمینی مثل راه‌آهن و جاده ارتباط خوب و سریعی داشته باشه. اگه اینطور باشه، هم رشد اقتصاد منطقه‌ای تسریع پیدا می‌کنه و هم درآمدهای ارزی در پی داره و هم اشتغال خوبی برای نیروی انسانی با مهارت‌های مختلف به وجود میاد.
وضعیت فعلی ایران در بهره‌وری بخش حمل و نقل دریایی. ایران در شمال و جنوب کشور دارای 5800 کیلومتر ساحل می باشد و از دیرباز تجارت دریایی نقش مهمی در زندگی مردم داشته و مجاورت با تنگه استراتژیک هرمز و قرارگیری در مسیر کریدورهای بین المللی ترانزیت کالا مانند کریدور بین المللی شمال جنوب، شرق غرب و سایر کریدورهای ترانزیتی اهمیت پتانسیل‌های حمل و نقل کشور را بیشتر کرده است. در حال حاضر ظرفیت اسمی بنادر تجاری کشور بالغ بر 250 میلیون تن و ظرفیت عملیات کانتینری بنادر در مجموع حدود 8 میلیون TEU می باشد. با وجود موقعیت استراتژیک و بنادر متعدد در شمال و جنوب کشور، استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود نیازمند ناوگان حملی متناسب و مدرن می باشد. در حال حاضر ظرفیت ناوگان تجاری دریایی کشور در بخش حمل محمولات خشک بالغ بر 7 میلیون تن و ظرفیت ناوگان دریایی نفتی کشور حدود 14 میلیون تن است. مطابق با آخرین گزارش ها در سال 1399 بیش از 50 هزار فروند انواع شناور بزرگ و کوچک وارد بنادر کشور شده اند و بالغ بر 180 میلیون تن انواع کالا تخلیه و بارگیری شده است. واردات محمولات غیر نفتی از طریق بنادر کشور نیز حدود 31 میلیون تن و صادرات آن قریب به 46 میلیون تن بوده است. در حال حاضر جمعیت کشور در حدود 85 میلیون نفر، حدود 1% جمعیت جهان و میزان تجارت دریایی نفتی و غیر نفتی کشور مشتمل بر واردات، صادرات، ترانزیت و تخلیه محمولات کاپوتاژ در سال 1399 قریب به 146 میلیون تن بوده است که نشان می‌دهد سهم کشور از تجارت دریابرد جهانی حدود 1.3% است. همچنین تجارت دریابرد کشور به ازای هر یک نفر جمعیت کشور 1.7 تن بوده است. در سال 2020 متوسط جهانی این شاخص 1.5 تن بوده که نشان می دهد تجارت دریایی کشور به ازای هر نفر اندکی بیشتر از متوسط جهانی آن است.
وقتی صحبت از دریا میشه میرسیم به آب که یکی از مهمترین منابع در دسترس ماست و آلودگی اون هم خیلی مهمه. اگه آب دریاها آلوده بشن نه تنها سلامتی رو به خطر میندازه بلکه سد راه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی هم میشه و پیشرفت تمدن رو کند میکنه و توسعه اقتصادی که به آب و منابع آبی مرتبط میشه هم با آینده نامعلوم مواجه میشه. قدیمترها شدت استفاده از دریا به صورتی که الان هست زیاد نبود و به طور طبیعی عمل خودپالایی و کاهش اثر مواد زائد انجام می گرفت. اما حالا متاسفانه به خاطر تنوع و سرعت تخلیه مواد آلاینده به دریا توان خودپالایی اکوسیستم های دریایی کم شده. آبهای جاری و صنایعی که در کنار سواحل ایجاد می شن بخش زیادی از آلودگی های دریا رو موجب می شن و بخش های دیگه مربوط می شه به حفاری بستر، حمل و نقل دریایی و کشتیرانی. نشت طبیعی نفت، ریزش‌های آسمانی، تماس مستقیم سطح آب با هوای آلوده از جمله موارد آلاینده آب هستند. در مورد حمل و نقل‌های دریایی باید بگیم که جمع‌آوری بازیافت و دفع صحیح آلاینده‌های مربوط به این حوزه اثر قابل توجهی بر کاهش آلودگی دریا می‌ذاره و گزینه دیگه هم مقابله و پاکسازی مواد نفتی و آلوده بعد از ریزش به دریاست. تجربه ها نشون میده که حضور افراد آموزش دیده و هماهنگ در کشتی و ساحل و دسترسی به تجهیزات مناسب و آماده برای مقابله با آلودگی، همچنین پشتیبانی کافی از عملیات، تونسته به سرعت از گسترش حادثه های احتمالی جلوگیری کنه و بنابراین از انتشار زیاد آلودگی کم کنه و این آمادگی علاوه بر تضعیف اثرات منفی که ممکنه در اکوسیستم ایجاد کنه، منجر به کاهش هزینه های پاکسازی و خسارت های وارده خواهد بود.
مردمان سر رود آب را می فهمند، گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم.
صدای ما رو از فانوس دریایی می شنوید.
فعالیت های سنتی یکی از خواسته های این بندر بوده.
Yes.
باید داریم
رو کشتی نه فقط تو لنگ
تو اسکله دقیقه میشین یه 80-90 نفری میشین
اینجا بزرگترین پایانه صادراتی میوه و تربار توی بنادر کشور هست که ما روزانه بالغ بر 100 دستگاه کانتینر یخچالی یا به عبارتی تریلر یخچالدار توسط لندینگراف ها محصولات کشاورزی و میوه و تربار رو به مقصد بنادر حاشیه خلیج فارس از این بندر هم می کنن.
بندر شهید باهنر سومین بندر صادراتی کشور است که در امور صادرات کالای غیر نفتی و حمل و نقل کالا و حمل و نقل مسافربری جایگاه ویژه‌ای دارد.
فعالیت مسافری بندر شهید باهنر که توی دو بخش مسافری و در واقع گردشگری فعالیت دارن، روزانه ما تردد کشتی های اقیانوس پیما رو داریم از بندر شهید باهنر به مقصد شارجه امارات. بندر شهید باهنر دارای 6 باب انبار مسقف با مساحت 24,000 متر مربع که انواع کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیت رو درون خودش جای داره.
حالا چطوره یکم درباره تجارت دریایی در منطقه جنوبی کشور و خلیج همیشه فارس بدونیم؟ نظرتون چیه در مورد تاریخش مواردی رو توضیح بدیم؟ اولین نشانه های تجارت منطقه‌ای خلیج فارس به اواخر دوران قبل از سارگون، یعنی به سالهای 2600 تا 2350 قبل از میلاد برمیگرده. خیلی از کالاهای دوردست از شمال و شرق خلیج فارس در حفاری های بین النهرین به دست اومدن که مشهورترینشون در مقبره سلطنتی سلسله اور یافت شده. این یافته‌ها که بیشتر ظروف تزئینی هستند نه تنها در این منطقه بلکه در جزیره تاروت و سوریه هم دیده میشن. امروزه کشف کردن که این ظروف در نواحی آبرفتی حلیل رود ساخته شدن و مربوط به هزارگ سوم قبل از میلاد هستند. از این زمان شد که خلیج فارس به عنوان یکی از مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای مورد بهره برداری گسترده دریانوردان بین النهرین قرار گرفت و برای اولین بار به عنوان یک آبراه منطقه‌ای وارد صحنه اقتصادی منطقه‌ای شد. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
بهشت من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاست، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامش، چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون.
دوستان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. به لحظات ملکوتی نیایش و دعا نزدیک میشیم و از پروردگار میخواییم که برای همه هموطنان ارجمندمون عشق حقیقی، سلامت، آرامش و نیکبختی رو خواستار هستیم.